أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين البرهان الثاني أن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي. خب این بحث از خارج بیان کردیم، تطبیقش وقت میخواست که نشد. سخن در این بود که اگر دلالت اعداد عموم بر عموم متوقفه و تطبیق قرینه حکمت بر مدخول این اعداد باشد، با چه محظوری متوجهه، با چه مشکلی درگیره؟ اگر دلالت اعداد عموم بر عموم متوقف بر تطبیق قرینه حکمت بر مدخول این اعداد باشه، محظوری که اینجا مورد اشاره است توقف دلالت تصوری بر دلالت تصدیقی است. توقف دلالت تصوری بر دلالت تصدیقی است. توضیح بدم. رفقا، قرینه حکمت قاعده است که مراد جدی متکلم رو میشناساند، به همین جهت مربوط میشه به عرصه دلالت تصدیقی ثانی. نقش و دخلی در دلالت تصوری ندارد. این بند اول. بند دوم رفقا اینه. اعداد عموم الفاظی هستند که به علقه وضعی دلالت بر عموم می کنند، دلالت بر استیعاب دارند و می دونیم که دلالت وضعی از سنخ دلالات تصوری است. بنابراین قرینه حکمت در سطح دلالت تصدیقی و اعداد عموم در سطح دلالت تصوری، این محصل این دو بنده مؤثر خواهد بود. حالا بریم آخرین بخش از عرایضمون. اگر قائل بشیم اعداد عموم دلالتش بر عموم و استیعاب منوط به اجرای قرینه حکمت در مدخول این اعداد، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که دلالت تصوری اعداد، چون دلالت اعداد بر عموم چه ریختی بود؟ تصوری. دلالت تصوری اعداد منوط بشه بر تمامیت دلالت تصدیقی مدخول اعداد. به همین روشنی، چون گفتیم قرینه حکمت مربوط به دلالت تصدیقی و این از اون حرف هاست. دلالت تصوری در سطح تصور با ایجاد تداعی ایفای نقش میکنه و اصلا منوط به اتمام و انعقاد کلام نیست. همون لحظه که میگه گاو، در ذهن شما تداعی میشه این حیوان نجیب. ها، اینطور نیست. قبل از این که بگه مثلا چه زیباست، چه بزرگ است، چه پر اباحت است، چه خوش صداست، لازم نیست تکمیلش بکنه. همین که لفظ شنیده میشه میاد، اینقدر سریع و فوری. اما دلالت تصدیقی بعد از انعقاد کلامه. وقتی کلام منعقد شد و سکت المتکلم و لم یأت بقید، وقت میتونی بگی که هذا القید لم یقله المتکلم و کل ما لم یقله لم یرده، قرینه حکمت رو تطبیق بدی. تو قبل از انعقاد کلام او نمیشه هم چیزی گفت، چون ممکنه او در ادامه قید رو بیاورد. حتما بعد از انعقاد سقرای قرینه حکمت قابل صدقه که بگیم ها انعقد کلامه و لم یقل هازل قیدو. اینجاست که فقط میشه نگفتن رو پای متکلم نوشت. بنابراین مثل این میمونه که باید یک دور کلام ختم بشه، دلالت تصدیقی شکل بگیره، بعد یهو برای شما تداعی معنا صورت بگیره. این از اون حرف هاست. البته اینا جواب داره ها، ما فقط داریم میخونیم. یای ساعت گفته ما میگیم چش، منطقه حالا اینجور هم نیست که ایشون میگه. اینی که گفتیم تازه یک محظوره توقف دلالت تصوری و تصدیقی. میشود یک جور دیگر هم این برهان رو اقامه کرد، و اون این که یه وقتایی هست اصلا کلام فاقد دلالت تصدیقی جدی است. مثل این که طرف در چه حالتی باشه، هزل، شوخی. باز هم میبینی دلالت ادات عموم بر عموم محقق. وجدانن میبینیم ادات عموم حتی در حالات هزل که دلالت تصدیقی جدی اصلا وجود ندارد، برای مخاطب قابل لمسه، قابل درکه. همین نشون میدهد که اصلا دلالت عموم ربطی به اجرای قرینه حکمت ندارد، چون کلام در این حالت تهی از دلالت تصدیقی جدی است. اما باز دلالت ادات بر عموم محفوظه. البرهان الثانی، برهانی که ناظر به توقف دلالت تصوری بر تصدیق است. قرینه حکمت ناظر است، ان قرینه الحکمت ناظرتون، همونطور که گذشت در بحث اطلاق به مدلول تصدیقی جدی. در واقع در سقراش تصوری و تصدیقی اول مأخوذه، وقت میشه هذا القید لم یقله، یعنی لم یستعمل فیه لفظا، لم ینصب علیه قرینتن. معناش اینه تا دلالت تصدیقی اول باید برسیم تا این سقرا بسته بشه. بعد میگه و کل قید لم یقله لم یرده جدن. برای رسیدن به کبرا باید دلالت تصدیقی ثانی هم رد بشه. وقت اینجاست که تازه قیاس قرینه حکمت محقق میشه. دو مقدمش، این صغرا و کبراش، محقق میشه. فهیه، یعنی قرینه حکمت، تعیین میکند مراد تصدیقی ثانی را. یه ثانی هم بنویسیم. ولا تصاحب، مصاحبت نمی کند، سهیم نیست در شکل گیری مدلول تصور. خب که خیلی مشخصه دیگه. این میشه بند اول، از سبندی که ما در توضیح عبارت داشتیم. وعدات العموم، اگه اعتبار قرینت الحکمه بگیرید که انه اینجا هم بیاد، وعدات العموم اگر مبتدا فرضش بکنید اسم انه، داخل می شود در شکلگیری، دخالت می کند در شکلگیری مدلول تصوری کلام. بنویسید به چه اعتبار؟ به اعتبار وضعش برای عموم. وضع هرگاه اتفاق بیفته به اون موضوع دخالت در دلالت تصوری میده. فلوقیل، اینم میشه بند دوم. بند سوم که کارو تمام میکنه اینه، فلوقیل اگر گفته شود به ان این که ادات عموم موضوع اند برای استیعاب مراد. مراد چی؟ جدی، برای استیعاب مراد از مدخول. این فرض چندومه؟ اوله. حیاتونش دو وجه داشتیم، وجه اول این بود که استیعاب مراد باشه نه استیعاب صالح. لاستیعاب المراد من المدخول، الذی صفت مراده، مرادی که تعینه قرینت الحکمه، قرینه حکمت معینش میکنه. مشخص عبارت؟ آها. و هو، آقا هو هم باز به چی برمیگرده؟ مراد. مراد چیه؟ مراد جدی. هو المدلول و تصدیقی و ثانی، مدلول تصدیقی ثانی. کانه جواب لوقیله، لوقیل فلان کانه معنا ذالک ربط المدلول تصوری للعدات، عدات عموم، بالمدلول تصدیقی الجدی لقرینت الحکمه. و هازا، اینکه ربط پیدا کنه، ربط توقفی هم هست، ربط توقفیه، بدترین نوع ربط. این توقف مدلول تصوری بر تصدیقی واضح البطلان. چرا؟ چون مدلول تصوری هر جزء از کلام انما یرتبط به ما یساوی من مدلول الاجزاء الاخرى. میخواد بگه در سطح تصور مدالیل تصوری به هم مرتبطند، نه تصوری به تصدیقی. تصوری پایه و اساس تصدیقی، دست تصدیق به تصور نمیرسه. هیچ وقت نمیشود که مثلا فرزند نسبت به شکلگیری پدر نقش داشته باشه. این پدر است که در شکلگیری فرزندش ایفای نقش میکنه. تصور پدر تصدیق. لأن المدلول التصوری لكل جزء من الكلام، اکرم کل عالم، هر جزش. انما یرتبط، این مدلول تصوری به ما یساویه، به آنچه که مساوی این مدلول تصوری است. بنویسید این هم رتبه، به آنچه که هم رتبه این مدلول تصوری است. من بیان ما یساوی، من مدلول الاجزاء الاخرى، مدلول اجزاء دیگر. در مثال اکرم کل عالمین چند جزء داریم؟ در واقع 4 تا. اکرم خودش 2 تاست، یه ماده و یه هیئت، یه کل هم داریم، یه عالم هم داریم. اینجا 4 جزء هست. مدلول تصوری کل مرتبط است، حرف ایشون با مثال، مدلول تصوری واژه کل مرتبط است به مدالیل تصوری سایر اجزای کلام. نه اینکه مدلول تصوری کل مرتبط باشه به مدلول تصدیقی ثانی عالم. چه حرفی شما میزنید؟ حرف شما در وجه اول اینه که مدلول تصوری کل مرتبط و منوط باشد به مدلول تصدیقی ثانیه چی؟ عالم. مدلول تصوری هر جز از کلام که اینجا مقصود کله در مثال ما، انما فقط و فقط مرتبط است با آنچه که مساوی این مدلول تصوری است از مدلول تصوری اجزاء دیگر. ای میشه بگید مدلول مساوی اجزاء دیگه، مدلول همپایه اجزاء دیگه چیه؟ ای به مدلولات ها، ها به چی میخوره؟ اجزاء دیگر، اجزاء اخرى، التصوریه. بی خود بی خود پیچونده عبارت رو. این که ما میگیم به مدلول مساویش میخوره، مدلول مساوی تصوری، مدلول همپایه و همرتبش که میشه چی؟ تصوری، تصوری به تصوری. اینو میخواد بگیم، واضحه؟ پس جای به ما یساوی همین مدلول الاجزاء الاخرى بنویسید ای به مدلولات حد تصوری، هر جزی از کلام انما یرتبط مدلول تصوریش به مدلولات تصوری اجزاء دیگه. به چه باید واضح میشه؟ جای این به ما یساوی اصل مطلب بیاد، به مدلولات حد تصوری بیاد. میشه مدلول تصوری هر جزء کلام مرتبط است به مدالیل تصوری اجزاء دیگه. کل مطلب همینه. فلا شک فی ان للادات مدلولا تصوریا محفوظا حتی لو خلل کلام. این در واقع ثانیه ماست، ثانیه ماست. این که اولا نمی شود تصوری متوقف بر تصدیقی باشه، این واضح البطلان. ثانیاً برفرض هم که یه همچین اتفاقی بیفته، خب وقت حاضره نباید دیگر ادات عمومی که به هزل به کار برده است دلالت بر عموم استیعاب کنه، چون کلامش فاقد دلالت تصدیقی ثانیست. بلا شک فی ان للادات مدلولا تصوریا که محفوظ است حتی اگر خالی باشد کلام. کدوم کلام؟ کلامی که وردت ادات فیه، وردت الادات فی این کلامه. من متعلق به خلا، خالی باشه، تهی باشه از مدلول تصدیقی نهائیاً، این در نهایت خالی از مدلول تصدیقی باشد. خلا من المدلول تصدیقی نهائیاً. برش ثانی بنویسید، من المدلول تصدیقی ثانی، این در نهایت فاقد مدلول تصدیقی باشد. یکی میگه در نهایت ناظر به مدلول تصدیقی نهاییه که چی باشه؟ ثانی باشه. کما فی حالات الهزل و کیف یونات، استفهام انکاری، چگونه منوط می شود مدلول وضعی ادات، بالای وضعی چی بنویسیم؟ تصوری، بل مدلول تصدیقی لمدخول الادات. چطور منوط می شود مدلول وضعی ادات به مدلول تصدیقی مدخولشون؟ این وضع شده است برای استیعاب ما یراد من المدخول. این چه حرف مزخرفی است واقعا.
نمیشه تصویر عام از این داشت؟
نه اگه بخواد اشکال بگیرید فقط کد بهتون میدم، اینجا دیگه بعد با کد مطلب بگیرید که بخوام تفسیر بدم خیلی وقت گرفته میشه، خودتون صداتون در میاد. ببینید اینجا اصلا سخن در مدلول تصوری ادات نیست، سخن در تداعی معنا با لفظ کل و جمعی و اینجور چیزا نیست که ایشون اومده میگه منوط شده به مدلول تصدیق. اون تداعی اتفاق میفته. ما در واقع سخنمون در مدلول تصدیقی ثانی ادات، مدلول تصدیقی ثانیه ادات منوط است به اجرای قرینه حکمت در مدخول ادات. و الان احدی شک ندارد که مدلول تصوری ادات هیچ اناطعی به قرینه حکمت و تدائی صرف معروض کار مبین نداره. این فقط یک کد در وقتش باید بنشینیم بحث کنیم. بسیار العموم به لحاظ الاجزاء و الافراد، العموم به لحاظ الاجزاء و الافراد. استیعاب به دو صورته، استیعاب یا به تعبیر عمومیت به دو صورته، عمومیت افرادی، عمومیت اجزایی. عمومیت افرادی استیعاب افراد یک ماهیت، عمومیت اجزایی استیعاب اجزاء یک فرد از ماهیت. روشن شد؟ عمومیت افرادی این چی؟ استیعاب افراد یک ماهیت. عمومیت اجزایی این چی؟ یعنی استیعاب اجزاء یک فرد از ماهیت. دو جور استیعاب داریم که هر دو می شود با ادات عموم افاده بشه. دو جور. اکرم کل عالمن، این که تا الان مثال بزنیم کدوم بود؟ افرادی اجزایی؟ افراد. اقرأ کل کتابن، افرادی. حالا اگر بخوام اجزایش بکنم، مثال اکرم کل عالمه نمیشه، ممکنه سوء برداشتم بشه، هم مثال کتاب میشه. اقرأ کل الکتاب، اقرأ کل الکتاب میشه عمومیت اجزایی. یعنی همه کتاب من الجلد الی الجلد مطالعه کن، اینو عمومیت اجزایی درش نهفته است. وقت سوال اینه مدخول ادات آیا برای دو معنا وضع شدند که دو جور عمومیت افاده می کنند یا نه برای یک معناست که گاه افرادی میشه گاه اجزایی میشه؟ یه سوالی است. این سوال جدی است که در مسئله وجود داره، یک سوال جدی در مسئله وجود داره که خلاصه کلام چطور یه وقتای عمومیت افرادی یه وقت عمومیت اجزایی.
تقسیم بندی افرادی اجزایی تو همه تقسیم بندی قبلی میاد شمولی و بدلی و استقراری تو؟
نه، عمومیتی که ما میگیم اینجا در واقع عمومیت از نوع استقراق. اصلا بدونید کلن عمومیت هر جا گفته شد اصل آن است که استقراقی باشه. اگر بخوان مجموعی یا بدلی اراده کنند قید میارند. اصل در عموم و استیعاب چیه؟ استقراقیت. لذا میگم گاهی اوقات به عام استقراقی میگن عام استیعابی، چون اصل در استیعاب چیه؟ استقراق. خب شاید بشه اینجور گفت، شاید اگر مدخول ادات عموم نکره باشه، مدخول ادات عموم نکره باشه، عمومیت چی افاده میشه؟ افرادی. اکرم کل عالمه، اقرأ کل کتابه. اگر مدخول ادات عموم معرفه باشه عمومیت اجزایی افاده میشه، اقرأ کل الکتاب، اقرأ کل الکتاب. شاید بشه این تعبیرم به کار بود تو پرانتز. هرگاه مدخول ادات در معنای کلی، در معنای کلی استعمال شده باشه، ادات افاده عمومیت افرادی میکنن. هرگاه در معنای جزئی جزئی استعمال شده باشه، اعداد افاده عمومیت اجزایی میکنه. پس هرگاه مدخول اعداد مستعمل در معنای کلی باشد، اعداد افاده بفرمایید عمومیت افراد، و هرگاه در معنای جزئی و معین به کار رفته باشد، اعداد افاده معنای عمومیت اجزایی میکنه. مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه در پاسخ به اون سوال که آیا اعداد عموم برای دو معنا وضع شده اند یا خیر، اینجور پاسخ میدن. میفرماین که خیر، اعداد عموم برای یک معنا وضع شده. و اصل در اعداد عموم عمومیت افرادی، عمومیت افرادی رفقا در وقتی است که هیچ قرینه ای بر نوع عمومیت وجود نداشته باشه. برای افاده عمومیت اجزایی باید قرینه ای قائم بشه. قرینه ای، خب میشه بفرمایید چه قرینه ای؟ شون میگه ها همین الف و لامی که دیدی، الف و لام بر سر الکتاب در مثال اقرأ کل الکتاب، حسب اصل برای عهد، عهد هم حالا یا برپایی ذهن یا برپایی ذکر یا برپایی حضور تعیین میکنه فرد مدخولشو. الف و لام عهد هم یا برپایی سابقه ذهنی یا سابقه ذکری یا سابقه حضوری تعیین میکنه چی را رفقا؟ فرد مدخولشو، که این جزئیش میکنه. اگر مثلا قبلا تو ذهن مراجع به زید یک سابقه وجود داشت، میگیم جاء الرجل، مقصود اون کیه؟ زید. یا اگر مثلا ذکری از رجل قبلا در کلاممون بود، میگیم رأیت رجلا و کان الرجل کذا، این الرجل اشاره است به عهد ذکر. یا اینکه اصلا رجل اینجا وایساده داره بربر ما نگاه میکنه، بهش میگیم که مثلا یرید الرجل من کفالا، این مرد از تو اینو میخواد. حالا در جایی که فرد خاصی از مدخول اعداد عموم متعین شد، فرد خاصی، اینجاست که دیگه امتناع دارد اراده عموم افرادی از مدخول. در جایی که فرد معینی از مدخول به واسطه یه الف و لام عهد مقصود متکلم تلقی شد، دیگر نمی شود مراد او را حمله بر عموم افرادی در مدخول کرد. بگیم او نسبت به مدخول عموم افرادی اراده کرده است، چون پارادوکس میشه. او از این مدخول چی اراده کرده؟ فرد معینی را به قرینه الف و لام عهد. چطور می شود در این حال که فرد معینی از این رو اراده کرده باشد، عموم افرادی که شامل همه افراد میشه هم مراد او باشه؟ اینجاست که ناچاریم حمله بر عموم اجزایی کنیم. به همین روشنی العموم و به لحاظ الاجزاء و الافراد یلاحظ، ملاحظه میشه، ان کلمت کل مثلا ترد على النکرت و فتدل على العموم و الاستیعاب لافراد هذه النکره. اکرم کل عالمن یقرأ کل کتابن. و ترد، همین کلمه کل، حواستم زمائر باشه، ترد وارد می شود این کلمه کل، علل معرفه، پس دلالت می کند بر عموم و استیعاب. ایزن منتها لکنهو، یعنی این عموم و استیعاب، استیعاب لاجزاء مدلول تلک المعرفه، لا لافراد تلک المعرفه، اصلا افراد نداره معرفه، چون جزئی میشه. البته یه بحثی اینجا هست، حالا بماند، ما یک الف و لام جنس هم اینجا داریم، یه الف و لام جنس. الف و لام جنس معرفه میکنه اما جزئی نمیکنه. حالا اجالتا فعلا پیشتون باش. و من هن اختلف قولنا اقرأ کل کتاب، ان قولنا اقرأ کل کتاب، اولی عموم چیه؟ افرادی، بعدی اجزایی. و علی هذا الاساس یطرح، طرح میشه سوال تالی. چه سوالی؟ سوالی که میاد هل ان لعدات العموم وضعین لنحوین من الاستیعاب، آیا عدات عموم مشترک لفظی بین دو نحو استیعاب و عموم افرادی و اجزایی یا خیر؟ و الا و ان لم یکن لعدات العموم وضعان لنحوین من الاستیعاب، ان لم یکن لها وضعان لنحوین من الاستیعاب، کیف، چگونه فهم از این عدات در حالت اول اقرا کل کتابن، جایی که مدخولش نکر است، استیعاب افراد، و در حالت دوم اقرا کل کتاب، جایی که مدخولش معرفه است، استیعاب الاجزا. این استیعابو هم در قبلی و هم در این مرفوع به این جهت که نائب فاعل فهم است. و قد اجاب المحقق العراقی علی هذا السؤال، به چی؟ به ان کل تدل على استیعاب مدخولها للافراد. شما میگین فقط یک معنا داره، عموم افرادی. ولیکن اتجاه الاستیعاب، این که گرایش یابد، رو کند، اتجاه رو کند، این که رو کند استیعاب نحو اجزا به این سمت بره، در حالتی که مدخولش معرف به لامه، معرف به لامه، من اجل ان الاصل فی اللام ان یکون للعهد، اصل در لام این است که برای عهد باشه. عهد هم سه قسمه، ذهنی، ذکری و حضوری. البته الف و لام جنس هم از سنخ عهده، از سنخ عهده، بعدن اگر مجالی بود خواهید دانست. مطالعه فعلا الف و لام جنس رو قراره که ندید بگیریم تو این قسمت، بذاریمش کلن کنار. والعهد یعنی تشخیص الکتاب، آ تشخیص کتاب مقصود از حیث فرده، تشخیص کتاب، مشخص کردن کتاب در مثال متقدم اقرأ کلل کتاب، آ کتاب مشخص بکنه، کتاب فلان. حالا مثلا قبلا تو ذهن اون کتاب بوده یا سابقا ازش ذکری به میان آوردیم، به نزد اون حاضر اشاره میکنم اقرأ کلل کتاب. عهد یعنی تشخیص کتاب بر همون سپایهی که اشاره کردم. و معد تشخیص، تشخیص اسم دیگر عهد دیگه، لا یمکن الاستیعاب للافراد، با تشخیص از حیث فرد دیگه ممکن نیست عقلا استیعاب افراد. وقتی یه فرد مشخصی مراد متکلم تلقی شد، دیگه عموم افرادی از اون حرف هست. یک فرد را چگونه شمول نسبت به سایر افراد بود؟ اینم مسئلش که از قدیم میگفتن. فیکون و هازا، آقا یعنی چی؟ اگه تونست دقیق بزنید اینو، هازا به چی بزنید؟ و یکون هازا قرینتن عامتن علا فلان، عدم امکان. آفرین. این عدم امکان استیعاب نسبت به افراد قرینه عامه است. این که میگه قرینه عامه یعنی این که مختص مثلا مثال اقرأ کلل کتاب نیست، بلکه عمومیت دارد نسبت به همه جایی که مدخول عداد معرفه باشه. قرینه عامه شامل همه مواردی که مدخول اعداد معرفه باشد می شود. یعنی فیکون و هازا، این عدم امکان یک قرینه عامه عقلیه بر اتجاه استیعاب، بر این که استیعاب رو کند نحول اجزا به جای نحول افراد. کلما کان المدخول و معرفن باللام، هر جایی که مدخول معرفه باللام باشه. خب این پایه گفت عامه دیگه، مختص جایی نیست، چون قرائنگاه خاصن، مثل جعنی به اسد یرمی، یرمی مورد خاصه اینجا فقط آمده. گاهی اوقات قرینه عامه، مثل قرینه حکمت یا قرینه عامه، یکیش هم اینجاست. تا الان دوتا قرینه عام یاد گرفتیم. خب آیا بحثی رو مطرح میکنن آقایون تحت عنوان دلالت الجمع المعرف باللام علل عموم، دلالت جمع معرف به الف و لام بر عموم. سوال دارید؟
استاد میشه گفت که این همون یک فرد، فقط این مفهوم یک فرد داره، یعنی استیعاب افرادی شده اما خب یک فرد داره.
چیز عجیب غریب نگید، بلند فکر نکنید. بعضی از این سوالات که دوستان میپرسن در واقع اون فکرشونه که دارن بلند بلند ابراز میکنه. اول هضم بکنید چی میخواید بگید، بعد به عقل و سوال بفرمایید. من نفهمیدم، خیلی سنگین شد فرمایش شما.
یک ماهیت
فقط یک فرد داشته باشه، منظور شما اینه؟ وقتی اینجا عموم افرادی میخواد اداده کنی،
خب بر حسب
مثلا اون رو الا کل شمسه، مقصود فقط همین شمس تک و یکی یه دانه عالمه،
از نگاه نظری اشکال ندارم، اما در عالم اثبات فقط یک شمس.
خب اینجا بازم معقول نیست کسی داده اون افرادی بکنه، وقتی یک فرد بیشتر نیست. خب دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم، دلالت جمع معرف به الف و لام بر عموم. قبلا گفتم چرا به لام میگه به الف و لام نمیگه، چون اصلا اصلش لامه، اون همزه همزه وصله، چون این لام لام ساکنه، لام تعریف لام ساکنه، وقتی که در ابتدای کلام واقع میشود یه تکیهگاهی میخواد، یه سکوی میخواد، اون حمزه نقش همین سکو رو داده و الا هیچ نقش ایفا نمی کنه. اصل قصه مال چیست؟ اون لامه. لذا ما در هنگامی که این کلمه معرف به لام در جمله قرار می گیره همه شو حس میکنیم. وقت عده، آقا خوب دقت بکنید، ببینید یه بحثیست بین آقایون که جمع معرف به لام آیا داله بر عمومه یا نه. در بین ادوات عموم، در بین ادوات عموم ما در دو نقطه شاهد اختلافیم که شهید صد اشاره میکنه. یک، جمع معرف به لام. دو، وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی. این دو تا رو انشاءالله باید بحث بکنیم. اولین بحثی که مطرح میشه راجع به جمع معرف به لام، یعنی این که بفرماید اکرم العلماء، اکرم العلماء. اگر اکرم العلماء که جمع معرف به لام درش به کار رفته است، در حکم اکرم کل عالمین باشه، یعنی پذیرفته ای که جمع معرف به لام جزء اعداد عمومه، که میگی به منزله چیه اکرم؟ کل عالم. و اگر به منزله اکرم العالم باشد، اکرم العالم باشد، یعنی منکر شده ای که جمع معرف به لام از سنخ عدات عمومه. پس سوال اینه، اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالمین یا اکرم العالم؟ اولی عام، دومی مطلق، از کدوم سنخه؟ بحث و مرحوم شهید در دو سطح پی میگیرد، در سطح ثبوت، در سطح اثبات. اما در مقام ثبوت رفقا سؤال ما اینه، آیا ممکنه بحث ثبوتی با امکان استحاله میاد، آیا ممکن است که ما در جمع معرف به لام ادات عموم داشته باشیم؟ در جمع معرف به لام ادات عموم داشته باشیم. ایشون فرمایند که بله. بله چرا نمیشه؟ شما وقتی جمع معرف به لام رو آنالیز بکنید، آنالیز، توش سه تا دال میتونید پیدا کنید. دال که هر کدام در لغت میتوانند معنای رو افاده کنند. سه تا دال. یک، ماده جمع. دو، هیئت جمع. سه، الف و لام داخل ور جمع. شو چند تا؟ سه تا. ماده جمع، هیئت جمع، الف و لام داخل ور جمع. العلماء مادهش میشه همون مفرد عالم، هیئتش میشه فعلا، علما هیئت جمع برای افاده معناش. الف و لامش هم خوش العلماء میگیم که الف و لامش هم هست. خب رفقا ببینید، ببینید نقش ماده و هیئت مشخصه. مدلول ماده چیه؟ طبیعی، کلی طبیعی، طبیعی انسان مثلا، طبیعی عالم مثلا. ماده دلالت میکند بر اون مفهوم مستوعب، مفهوم مستوعب، اون مفهومی که میخواد درش استیعاب افاده بشه. در مثال ما عالم. هیئت، هیئت جمع دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر مرتبه ای از کمیت که کمتر از سه نیست، حد اکثرش دیگه همه افراد میتونه باشه، از حیث حد اکثر میتونه همه افراد باشه. خب تا الان تکلیف دو تا چیز معلوم شد، ماده جمع یعنی اون مفردی که قرار است جمع بستش، هیئت جمع هم دلالت میکند بر کمیت این مفرد که کمتر از سه تا نباشه. میمونه الف و لام. میتونیم الف و لام رو به عنوان ادات استیعاب اینجا تعریف بکنیم، بگیم الف و لام دلالت میکند بر استیعاب، البته به نحو معنای حرفی، به نحو معنای حرفی. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت میاد یک ربطی ایجاد میکنه بین مستوعب و مستوعب. مستوعب چیه؟ اونی که قرار است فرا بگیرد. مستوعب چیه؟ مدلول هیئت یعنی جمع. مستوعب چیه؟ یعنی اونی که قرار است فرا گرفته شود. مستوعب اون چیه؟ مدلول ماده. یعنی چی؟ بفرمایید مفرد، اون مفردی که مستوعب است، قرار است این جمع رو فرا بگیره. یه نسبتی ایجاد میکند بین مدلول هیئت که جمعه و بین مدلول ماده که طبیعت، کلی طبیعی است. یه نسبتی ایجاد میکنه بین چی؟ بین مدلول هیئت که جمعه و بین مدلول ماده، کلی طبیعی. چه نسبتی ایجاد میکنه؟ نسبت استیعابیه، به این نفع که میاد این جمع را مستوعب میکنه نسبت به افراد طبیعت. این جمع را مستوعب می کند نسبت به افراد طبیعت، یعنی کاری میکنه که این جمع تمام افراد این طبیعت رو پوشش بده. وقت جمع میشه چی؟ میشه مستوعب. اون طبیعتی که مدلول ماده است میشه چی؟ میشه مستوعب. این نسبت استیعابی رو چی ایجاد کرد؟ الف و لام به عنوان یک حرف. وقتی جمع بخواد شامل همه افراد بشه میشه عموم. خیلی روشنه دیگه، میشه عموم. عموم استیعاب نسبت به همه افراد، شاخ و دوم که نداره. درسته؟ بعد نگاه میکنه جمع هایی
که
الف و لام ندارن، اکثر علما مثلا این حالشون استیعاب نیست. اقل جمع چند تاست؟ ست. در واقع فقا این استیعاب باعث می شود که این جمع حد اکثری بشه، به اقل یا چیزی میانه ی اقل و اکثر اطلاق نشه، بشه حد اکثری، همه افراد رو پوشش بده. حد اقلش سه تاست، حد اکثرش دیگه همه افراد بتونه باشه. از حیث حد اکثر بتونه همه افراد باشه. ایمان مقام ثبوت. اما مقام اثبات چیه رفقا؟ مقام اثبات اینه که آیا می شود ثابت کرد الف و لام داخل بر جمع برای عموم وضع شده یا نه؟ میشه اینو اثباتش کرد یا خیر؟ ثبوتن دانستیم که میتونه الف و لام جزو اعداد عموم باشه. آیا اثباتن چنین چیزی هست یا نه؟ ببینید دو جور ادعا شده. یک ادعاش که امروز میرسیم بگیم اینه، بگیم بله الف و لامی که داخل بر جمعه وضع شده است برای عموم. در واقع الف و لام اگه داخل بر مفرد باشد وضع برای عهد شده، اگه داخل بر جمع باشد وضع برای عموم شده، به نحو اشتراک لفظی. یعنی که انه واضح آمده است الف و لام واسه دو معنا وضع کرده است. گفته است که ال داخل ور جمع للاستیعاب والعموم وضعته، ال داخل ور مفرد للعهد مثلا وضعته، یا للتعریف مثلا وضعته. و همین روشنی یه ادعا. البته تو به ادعا اشتراک لفظی سخت، خلاف اصل. اصل عدم اشتراک لفظی است. حالا بحثشو میکنیم انشاءالله. دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم. به تحقیق شمرده شده است جمع معرف باللام العلماء من ادوات العموم. اولین بحث ماست. این مرتبه که بگذاریم بحث نکره در سیاق نفی و نهی هم میاد، اونم یک محل نزاع دیگه است. بلابد من تحقیق کیفیت دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم ثبوتا اولا ثم تفصیل الكلام فی ذلک اثباتا من تحقیق کیفیت دلاله و من تفصیله. حتی باید چیه؟ تحقیق. لابد من تحقیق کیفیت دلالت این جمع معرف به لام بر عموم در عالم ثبوت. این وهله نخست. سپس تفصیل بدیم کلام را در تحقیق کیفیت دلالت اثباتن. اشکال نداره. می شود بحث و برد رو چی؟ رو تحقیق. می شود به کیفیت زد، به هر دوش می شه زد. ثم تفصیل الکلام فی کیفیت دلالت ذلک اثبات. پس بحث ما در کیفیت دلالت بر عموم است ثبوتن اولا اثباتن ثانیا. روشن شد؟ اما الامر الاولو فهناکه تصویراتون لحاظه دلاله. یک شوشونش در نمیگه منها ان یقال ان الجمع المعرفه. کدوم دلالت؟ فقا دلالت جمع معرفه به لام بر عموم دیگه. منها از این تصویرات، یعنی از این فرضیه ها، نظریات، یکیش اینه که بگیم ان الجمع المعرف باللام یشتمل علی ثلاثه دوال. یک، ماده الجمع التي تدل في كلمه العلماء علی طبیعی العالم، یه ماده جمع است. و الاخر هیئت الجمع التي تدل علی مرتبه من العدد فعلا، که این مرتبه لا تقل عن ثلاثه من افراد تلك الماده، این حد اقلش، حد اکثر هم جمیع افراد ماده رو پوشش میده، جمیع افراد ماده. و ثالث اللام و تفتر از دلالتها الاستیاب هذه المرتبه لتمام افراد الماده، فرض می شود، دلالت فرض می کنیم، نظریه است یه فرضیه است، فرض می کنیم دلالت لام رو بر استیعاب فراگیری این مرتبه کمی، حاضر مرتبه عهد ذکری کدوم منظورشه؟ آها، مرتبه از عدد خط بالا، بگیم آقا فرا می گیرد این مرتبه از عدد، این کمیت تمام افراد ماده را، یعنی از اقل به چی؟ به اکثر میبره، به جای اراده اقل یا مرتبتی دون الاکثر به اکثر میبره. خوب دقت بکنید، اینجا مستوعب میشه چی؟ این مرتبه از عدد. مستوعب میشه چی؟ میشه اون طبیعتی که مدلول ماده است. و یکون الاستیاب مدلولا للام، به ما هوه، به استیاب میخوره، به این عنوان که این استیاب معنا حرفی واف تفسیره و نسبتون استیابیتون، از این جهت که یک معنای حرفی و نسبت استیابی است که مثل هر نسبتی قائم به دو طرفه، قائمتون بین المستوعب بالکسر، مستوعب چیه؟ و هو مدلول و هیئت الجمع، مدلول و هیئت الجمع میشه همون کم، میشه تعداد، به این فراگیری میده نسبت به این کم عدد. ول مستوعب بالفت، مستوعب اونی که فراگیری میشود چیه؟ و هو مدلول و مدت الجمع، مدلول ماده جمع.
فرق مستوعب و مستوعب چون یه جور تقریبا چیزی که فرا گرفته می شود با اون چیزی که فرا گرفته.
ببینید شما الان فرض بکنید که یک شیء داخل گونی می زارید، اینجا مستوعب چیه؟
گونی.
مستوعب چیه؟ اون شیء، این اونو پوشش میده، اونو دربر. اینجا عدد مستوعبه، یعنی دربر میگیرد چی را؟ مدلول ماده را که چی باشه؟ طبیعت. دربر میگیره مدلول ماده را که چی باشه؟ طبیعت باشه، به این معنی که تمام افراد طبیعت رو پوشش میده، اونی که فرا گرفته کمه، اونی که فرا گرفته شده طبیعت. به این مفاهیم نسبیه، اون مرتبه عددی را مستوعب بگیرید، مرتبه عددی یا کمی را مستوعب بگیرید، طبیعتی که مدلول ماده جمع است، ماده جمع است و مستوعب بگیرید، معناش این است که این مرتبه عددی فرا گرفته است، مستوعب، مستوعب است، فرا گرفته است تمام طبیعت را. این مرتبه عددی فرا گرفته همه طبیعت را، یعنی چی؟ این تمام طبیعت رو تحت پوشش قرار داد.
چون ما معمولا استیاب در حکم اکرم کل عالمه میگیم اکرام مستوا چیز شده، فرا گرفته همه افراد را، میگیم تعداد افراد در ماه
باشه، منافات نداره. شما وقتی اکرم کل عالمه، وقتی میگه اکرم العلماء، خب این وجوب اکرام رفته روی چی؟ روی علما. علما هم به جهت این الف و لام تعریفی که دارد باعث شده است که این مرتبه کمی علما اون چنان گسترده بشه که تمام افراد علما رو پوشش بده. وقتی حکم رفته روی علما، علما اینجور داریم تعریفش میکنیم، به تبع حکم همه افراد در واقع پوشش داده، همه افراد در بر گرفته، به تبع استیعاب مدلول جمع نسبت به همه افراد طبیعت، حکم تمام افراد طبیعت رو در بر میگیره. اینا بحثای نسبی است، یعنی خیلی حالا نمیشه دقیق گفت آها این استیعابی که در محسوسات معنا میده، در معقولات که استیعاب معنا نمیده که. بله استیعاب اینه که فرض کن آب بیاد کل سطح این خانه رو بپوشونه یا فرض کن از سر من بگذره، نمیشه استیعاب. اما اینجا مجازی داره ترسیم میکنه که کنه جمع اونقدر گسترده بشه که دیگه تمام طبیعت رو با همه افرادش در بر بگیر، مثل اینکه آب همه وجود انسان رو با همه اجزایش در بر میگیر. اینم همینجور و هو مدلول مادت الجمع، مستوعب مدلول ماده جمع است که مورد استیعاب کمی قرار گرفته. استیعاب کمی، البته یکی از فرضیات اینا، فرضیه دوم این است که اصلا بگیم به جای الف و لام خود هیئت، خود هیئت جمع معرف به لام یه شکل فرمی داره خودش دیگه، خود این هیئت جزء ادات عمومه. این یکی دیگه از تصویراتی است که به قول ایشون در مسئله قابل ذکره. کلام ایشون در حلقات پیشین، حلقه اولا و ثانی، تا هم با این میساخت که هیئت جمع معرف به لام به عنوان ادات عموم تلقی بشه، نه خصوص الف و لام داخل ور جمع. خب اینو از این. و اما الامر الثانی فاثبات اقتضاء اللام الداخلت علی الجمع للعموم، اثبات دیگه، مقام اثبات، اثبات این که اقتضاء دارد لام داخل بر جمع مثل العلماء للعموم، این لام لام تقویت عموم مفعول اقتضاء، این که اقتضاء داشته باشد عموم را متوقف است اثبات اقتضاء بر یکی از این دو ادعا. یک، اما یدعا وضع اللامه للعموم ابتداءن، این ابتداءن در مقابل قول دوم، ادعای دومه، یک مدعی است لام وضع شده است برای تعین و به تبع وضعش برای تعین در مدخول میتونه یه جاهای دلالت و عموم هم بکنه، به تبع وضعش برای تعین و تشخص مدخولش، مال دیدگاه دومه. پس ابتداعا در مقابل دعوی بعدی است. و ایسو ان اللام داخلت علی المفرد لا تدل علی العموم، از اونجایی که لام داخل بر مفرد دلالت بر عموم نمی کنه، فلابد ان یکون المدعا، مدعا باید این باشه، وضع اللام داخل علی الجمع بالخصوص للعموم، لذلك به چی میخوره؟ عموم. مدعا باید این باشه که بگیم وضع شده است لام داخل بر جمع به طور خاص برای عموم. بنویسید این ادعا در واقع میگه الف و لام مشترک لفظی است، مشترک لفظی است، الف و لام داخل بر جمع برای استیعاب عموم وضع شده، الف و لام داخل بر مفرد برای مثلا عهد یا تعین وضع شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.